بسم الله الرحمن الرحیم. از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش بر همه آفاق زد. از ادب پر نور آمد این فلک، و از ادب معصوم و پاک آمد ملک. خدای رو می‌خوانیم که با حفظ ادب کلام، ادب علم و ادب حضور سخنمون را آغاز کنیم و با حفظ این آداب به پایان ببریم و در انتها چیدمان انگاره‌های ذهنی ما تغییر محسوسی کرده باشیم. سلام میکنم خدمت شما عزیزان، دانشجویان و پژوهشگران گرامی، و همچنین سلام میکنم خدمت بزرگوارانی که هم اکنون صدا و تصویر من رو در همایش انجمن دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شریف در واشنگتن میشنوند و میبینند که در نهمین نشست دو سالانه این انجمن در واشنگتن گرده هم آمدند تا درباره شبکه‌های مجازی و توسعه پایدار گفتگو کنند. من قرار بود که خدمت شما باشم در انجمن سوتا در واشنگتن و از نزدیک و حضوری گفتگو کنیم، اما مشکلاتی که بود اجازه نداد و هماهنگی‌های لازم انجام نشد و توفیق از من سلب شد. به پیشنهاد دوستان قرار شد که سخنم رو بیان کنم و به صورت تصویری برای دوستان در واشنگتن پخش بشه، اما دوستان دیگر اینجا پیشنهاد کردند که جلسه رو اینجا هم زنده برگزار کنیم تا اون حسی که شما اونجا دارید ما هم اینجا داشته باشیم و با یک حس زنده و مشترک گفتگو کنیم. عنوان سخن من هست حاکمیت مجازی و توسعه پایدار. اجازه میخوام که نخست توسعه پایدار رو، سپس حاکمیت مجازی رو تعریف بکنم و ایده اصلی که میخوام در این سخن به شما منتقل بکنم رو به صورت خلاصه عرض کنم. توسعه پایدار یعنی ما امروز آنگونه رفاه کسب بکنیم که زمین رو و طبیعت رو برای آیندگان به گونه ای بگذاریم، باقی بگذاریم که اونها هم بتونن زیست سعادتمندانه ای برای خودشون داشته باشه. توسعه پایدار یعنی هماهنگی فضا، صنعت و انسان در خلق ارزش. اگر ما بتوانیم در تولیدی که میکنیم، خلق ارزشی که میکنیم، به گونه این کار رو انجام بدیم که بین فعالیت انسان، فضای محیط زیست و صنعت سازگاری برقرار باشد، به گونه کمترین آسیب رو به طبیعت بزنیم و به گونه مصرف و تولید بکنیم که از اصل طبیعت چیزی نکاهیم بلکه چیزی بر آن بیفزاییم، ما بر اساس اصول توسعه پایدار حرکت کردیم. توسعه پایدار یعنی به میراث گذاشتن زمینی قابل زیست برای نسل‌های آینده. اجازه میخوام که حاکمیت مجازی رو هم خیلی کوتاه تعریف بکنم، گرچه شاید این واژه و این اصطلاح پیش از این نبوده، اما ما میتونیم بگیم که وقتی تک تک شهروندان یا گروه‌هایی از شهروندان یا نهادهای مدنی بتوانند حاکمیتی که پیش از این دولت با اعمال زور قانونی فیزیکی اعمال میکرده است رو اعمال کنند، جامعه به حاکمیت مجازی دست پیدا کرده. بنابراین حاکمیت مجازی یعنی حاکمیت شهروندان بدون اینکه از طریق دموکراسی یا قانون این حاکمیت به اونها داده شده باشه، حاکمیت عملی شهروندان بر امور حاکمیت کشورشون، نظارت عملی شهروندان بر امور حاکمیت کشورشون، بتونیم عنوان حاکمیت مجازی رو به کار ببریم براش. ایده اصلی من این هست که در دنیای آینده که از همکنون شروع شده است، یعنی اگر مبدأ این تحول رو به راحتی میتونیم بگیم آغاز این قرن، قرن 21، در دنیای آینده نقش حاکمیتی دولت‌ها کم رنگ می‌شود. در قرن 20 تلاش بر این بود که نقش اقتصادی و مدیریتی دولت‌ها نقش تصدیگری دولت‌ها کاهش پیدا بکنه. در قرن 21 نقش حاکمیتی دولت‌ها، یعنی اون نقشی که در طول صدها سال در گذشته اعمال می‌کردن، این هم کمرنگ خواهد شد و دولت‌ها باید از این نقش خودشون هم عقب نشینی بکنن و به واقع این رخ خواهد داد. این بایدی است که رخ خواهد داد، نه یک الزام قانونی، بلکه یک باید و الزام طبیعی و فنی است که رخ خواهد داد. بنابراین سخن ما این است که به تدریج جامعه مدنی با ابزارهایی که فناوری اطلاعات و ارتباطات در اختیارش میذاره و ابزارهایی که علوم دیگر که اشاره خواهم کرد در اختیارش میذاره، جامعه مدنی قدرتش میره بالا و به موازات این افزایش قدرت دولت‌ها، و منظورمون از دولت اینجا استیت، حاکمیت‌ها عقب نشینی خواهند کرد و قدرت حاکمیتی خودشون رو به جامعه مدنی واگذار خواهند کرد و این یک تحول بسیار بزرگی است. در واقع باید بگیم که در قرن 21 دولت‌ها از این پس کوچک خواهند شد و ناکارآمدی هاشون رو جامعه مدنی جبران خواهد کرد. به دیگر سخن، اگر محیط زیست آسیب دیده است، اگر توسعه پایدار نبوده است، اگر ما با عدم توازن در رشد و توسعه روبرو بوده ایم، بخش اعظمش محصول ناکارآمدی یا ناآگاهی دولت ها بوده. ناکارآمدی یا ناآگاهی، چون دولت‌ها به لحاظ فناوری دستشون بسته بوده، به لحاظ اطلاعات دستشون بسته بوده، ممکنه اطلاعاتشون ناقص بوده یا یه جاهایی نظام اداری ناکارآمد اونها رو زمینگیر کرده و نمیتونن، و یه جاهایی هم فساد، یه جاهایی هم منافع گروه‌های قدرت باعث شده که دولت‌ها نتوانند، حکومت‌ها نتوانند بر پایداری توسعه، بر سلامت توسعه، بر محیط زیست نظارت کنند. در گذشته این عدم کارایی و این ناتوانی دولت ها وجود داشته، ولی ما متوجه نمی شدیم. چرا؟ چون یک، حجمش کم بوده، هنوز به نقطه بحرانی نرسیده بوده، تخریب محیط زیست ما متوجه نمی شدیم، دانشمون یه جاهایی کم بوده، هیچگاه نمی دانستیم که تولید این همه آلودگی لایه اوزون رو از بین می برد، نمی دانستیم، پس دانشمون کم بوده یا حجم آسیب کم بوده. و نکته دیگر این که دولت‌ها، به ویژه دولت‌های جهان سوم، منابعی داشتن که این ناکارآمدی‌ها رو می‌پوشاندن. مثلا دولت در ایران به خاطر داشتن درآمد نفت دائما خرابی‌هاش رو می‌پوشونده. کسی متوجه نمی‌شده که ما چقدر مدیریت عمومیمون، حاکمیت سیاسیمون ناکارآمد و پرهزینه است. بنابراین کم بودن این تخریب‌ها، کم بودن اطلاعات و دانش ما و ابزارهای دولت‌ها برای پوشاندن این ناکارآمدی‌ها و خرابی‌ها باعث شده که ما تقریباً 50 سال دیر به فکر حفظ محیط زیست و به فکر پایداری توسعه بیفتیم. البته 50 سال پیش عالمان اقتصادی و توسعه فریاد زدند، اما دولت‌ها توجه نکردند. امروز تازه ما متوجه شدیم که اگر به سرعت جبران نکنیم، غرق خواهیم شد در آلودگی، در بیابی، در تخریب جنگل‌ها غرق خواهیم شد. اگر امروز به فکر افتادیم، چون داریم غرق می‌شویم. شاید اگر غرق نمی‌شدیم، به فکر این بازسازی نمی‌افتادیم. فرض بر اینه که در واقع بخش خصوصی همواره دنبال منافع خودش هست. این دولت‌ها هستند که باید از منافع جمعی، از محیط زیست، از سرمایه‌های عمومی حفاظت بکنند. و این تخریب‌ها گرچه ممکن است عامل ایجادش بخش خصوصی بوده است، ولی این ناکارآمدی دولت‌ها بوده است که اجازه داده تا بخش خصوصی این تخریب‌ها رو ایجاد بکنه. در واقع اگر ما بگوییم که وظیفه اصلی دولت‌ها حفظ منافع بلند مدت این نسل و نسل‌های آینده است، این در واقع وظیفه حاکمیتی اصلی دولت‌ها و همون وظیفه است که موجب حفظ محیط زیست و طبیعت خواهد شد. اما بختیاری که ما داریم و امیدی که ما داریم اینه که علائمی در حال ظهور است که این وضعیت در حال تغییره، یعنی وضعیت کنونی در حال تغییره و ما به شرایطی داریم وارد میشیم که میتونیم ادامه این تخریب رو مانع بشیم و ما میتونیم اونجاهایی که دولت‌ها ناتوان بودن و ناکارآمد بودن اونجا رو جامعه مدنی وارد بشه و مانع تخریب بیشتر بشه یا حتی باعث جبران و بازسازی طبیعت بشه. آنچه که الان همکنون در حال رخ دادنه اینه که فناوری در تاریخ گذشته همواره نقطه‌ای رشد می‌کرده، یعنی یک تغییری، یک پیشرفتی انجام می‌شده، همه می‌رفتن از این استفاده بکنن، دوباره 10 سال 5 سال بعد یک پیشرفت نقطه‌ای. حالا هرچی به قبل میریم این پیشرفت ها فاصله هاش بیشتره، مثلا از اختراع ماشین بخار فاصله زیادی هست تا عرض کنم که کشف برق. به همین ترتیب فاصله ها بین تحولات فناوری یا حتی تحولات علمی زیاد بود در گذشته. امروز این تحولات اینقدر نزدیک به هم شده و لحظه ای شده که ما با یک خط روبرویم، یعنی با تعداد این نقطه تحول آمیز در فناوری روبرو نیستیم، بلکه با یک خط مستمر تحول روبرویم، بلکه فراتر از این ما با نوعی تحول کیفی روبرویم. یعنی در گذشته آمدن برق یک تحول کمی بود، ماشین بخار یک تحول کمی بود، یعنی به ما امکانش رو میداد که فاصله های طولانی رو با قطار جبران کنیم، که تولیدمون رو از طریق ماشین بخار ماشینی کنیم و تسریع کنیم. تحول کمی بود، ولی امروز که تحولات فناوری و علمی داره به یک خط تبدیل میشه به جای تحولات نقطه ای، ماهیت تحول هم داره دگرگون میشه و ما با یک تحول کیفی کم کم روبرو هستیم که به تدریج توضیح خواهم داد. علت این تحول کیفی رو قبلش عرض بکنم اینه که ما وارد عصری شدیم که به اون میگن عصر همگرایی فناوری ها. ما با فناوری های همگرا روبرویم که فعلا در این لحظه‌ای که ما داریم گفتگو میکنیم 4 فناوری هستند که دست به دست هم دادن و دارن بلدوزروار عالم فناوری رو متحول میکنن، حتی علم رو متحول میکنن. این 4 فناوری عبارتند از نانو تکنولوژی، بایو تکنولوژی، فناوری های زیستی و فناوری های عصبی شناختی و فناوری های اطلاعاتی. ویژگی مشترک این 4 فناوری اینه که همشون در حوزه مایکروها، در حوزه ذرات خرد دارن عمل میکنن، یعنی همه رفتن توی اتم ها. فناوری اطلاعات تا سطح اتم ها رفته، با اتم ها داره کار میکنه، نانو با اتم ها کار میکنه، بایو با اتم ها کار میکنه توی حوزه زیستی، و فناوری ها و علوم عصبی شناختی هم با در واقع مولکول های عصبی ما کار میکنن، با سلول های مغزی و عصبی و شبکه ها کار میکنن. این ویژگی مشترک باعث شده که این 4 تا فناوری مثل 4 تا انرژی با هم همبسته بشن و الان به نقطه رسیده تحولات که عالم واقع تحولاتش از تخیل ما پیشی گرفته. یعنی ما 50 سال پیش تخیلمون از فناوری عقب بود، ببخشید تخیل ما از فناوری جلو بود، یعنی ما میتونستیم تخیل بکنیم یه تحولاتی رو که حالا فناوری جواب نمیده، علم نمیتونه بهش برسه، مثل خیلی از داستانهای علمی تخیلی که در گذشته داستان بود. امروز در عالم علم، در دنیای فناوری تحولاتی داره رخ میده که از تخیل ما جلوست، داره رخ میده، ما الان متوجهش نیستیم، بعدن متوجه میشیم که حتی ما بهش فکرم نکردیم. مثلا 100 سال دیگه یک تاریخ نویسی میخواد زندگی رنانی رو بنویسه، الان ما راجبش تخیلم نمیتونه بکنیم چه جوری میتونه بنویسه، ولی 100 سال دیگه اون میتونه تمام لحظات زندگی امروز منو بنویسه. در فلان لحظه رنانی سرفه کرد، در فلان لحظه یادداشت نوشت، در فلان لحظه ایمیلش رو چک کرد، در فلان لحظه رانندگی کرد، خرید بانکی کرد، تایپ کرد، ایمیل زد، چت کرد، تصویر فرستاد. الان که من دارم با شما صحبت میکنم تمام لحظات من، تازه این در ایرانی که فناوری اطلاعات خیلی ناقصه، داره ثبت میشه. بنابراین علم تاریخ در آینده علم متفاوتی خواهد بود از تاریخ گذشته. در واقع ما داریم با این تحولات وارد دنیای تتو میشویم. دنیای تتو یعنی دنیایی که من با راه رفتنم جاپاهایی میذارم که این جاپاها دیگه زدوده نمیشود، هست برای همیشه. شما وقتی نقشی رو روی بدنتون میکارید، تتو میکنید، دیگه قابل زدودن نیست. هر کاری ما امروز میکنیم، هر تحولی، هر تغییری، هر حرفی، هر اقدامی داره یه جایی ثبت میشود. خودمونم خبر نداریم. دوربین ها، چشمای الکترونیک، کارت های بانکی، فناوری های ارتباطی، همه داره ما رو ثبت میکنه. ما اصلا نمیدونیم این همه اطلاعات از ما ثبت خواهد شد، در آینده چه کار خواهند کرد با این اطلاعات ما. یعنی قیامت داره رخ میده، قیامت داره عملا رخ میده. عالم واقع از ما داره پیشی میگیره. حالا این رو برید تو حوزه های زیستی و نانو فناوری، تحولاتی رخ میده که اصلا ما نمیتونیم تصورش رو هم بکنیم. تحولاتی رخ میدهد که ما فقط دانشمندان اون حوزه میتوانن تصور کنن، آدم های عادی حتی تصور اون تحولات رو هم نمیتونن بکنن. چند هفته پیش یا بیشتر مدتی پیش، یکی از متخصصان، عرض کنم که بیولوژی، اومده بود دفتر من، از خارج اومده بود، یه سری ایران یه سری هم به من زد. ایشون میگفت که با روندی که ما داریم میریم 10 سال دیگه ما قلب یک فرد رو عین خود اون قلب پرینت میکنیم و تو بدنش میکاریم. یعنی یه سلول بنیادی ازش میگیریم، عین خود قلبش رو با اطلاعاتی که از ژنتیکش میگیریم و دیگر ویژگیهاش، عین قلبش رو براش تکثیر میکنیم، پرینت میکنیم. این تصور، اصلا این تحول در مخیل ما هم نمی گنجه، ولی علم داره میگه من این کار رو میکنم. پس ما داریم وارد یک نقطه تحول کیفی در تاریخ میشویم. به عبارت دیگه، تا حالا انسان زنده بود، انسان هوشیار بود، انسان خودآگاهی داشت. الان محیط داره زنده میشه، محیط داره هوشیار میشه، محیط داره خودآگاه میشه. ما در سلسله مراتب سیستم‌های سازه‌ای و ساده که عبور کنیم، بعد میرسیم به سیستم‌های حافظه دار مثل ماشین حساب، بعد میرسیم به سیستم‌های، عرض کنم که وارد سیستم‌های زنده که میشیم، سیستم‌های جاندار مثل گیاهان، سیستم‌های هوشیار مثل حیوانات، سیستم‌های خودآگاه مثل انسان. خودآگاهی در انسان متوقف بود، الان فناوری داره کاری میکنه که خودآگاهی به محیط زیست انسان هم داره منتقل میشه و جامعه خودآگاه میشود. تا حالا جامعه خودآگاه نبود، الان جامعه هم داره با این فناوری ها خودآگاه میشه. یعنی متوجه میشه که کجا داره میره، متوجه میشه که آیندهش چیه، پیشگیری میکنه، فریاد میزنه، هم بسته میشود، حرکت میکند، نمیشینه تا حادثه ای رخ بدهد و بگوید آی چه باید بکنی. متوجه میشه که 10 سال دیگه چه خواهد شد، از الان فریادشو میزنه. یعنی ما به یک خودآگاهی جمعی داریم میرسیم از طریق فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی و شبکه های مجازی، و همه اینها متکی به اون سه فناوری شناختی عصبی، فناوری نانو و بایوست. یعنی 4 فناوری همدیگر رو حمایت میکنن. هر بار یک فناوری در مرکز قرار میگیره، بقیه حمایتش میکنن. الان اون سه فناوری پشت سر فناوری اطلاعات قرار گرفتن. فناوری اطلاعات داره محیط رو هوشیار میکنه، زنده میکنه، جاندار میکنه. دیگه من احساس میکنم محیط جان داره، روح داره، منو مراقبت میکنه، باهاش ارتباط دارم. هر کاری نمیتونم بکنم، هر حرفی نمیتونم بزنم، هر جایی نمیتونم برم. البته همه فناوری ها میتواند عوارض منفی هم داشته باشه، ولی بشر کنترلش خواهد کرد. یه جاهایی هم فناوری نانو میاد، بقیه فناوری ها حمایتش میکنن. یه جاهایی فناوری بایو میاد، بقیه فناوری ها حمایتش میکنن. ولی این چهار فناوری موتور محرکه این تحولی هستن که من عرض میکنم، تحول عبور از یک دنیای کمی به یک دنیای کیفی. ما داریم وارد دنیایی میشویم که محیط هم خودآگاه هست. نه تنها خودمون خودآگاهیم، خودآگاهی یعنی که من به گذشته و آینده خودم حساس باشم. حیوان به نور حساسه، به آب حساسه، به دشمنش حساسه، به غذا حساسه، ولی خودآگاهی نداره که من کیم، از کجا آمدم، به کجا میروم. پس هوشیاری داره ولی خودآگاه نیست. درخت هوشیاری هم نداره، فقط جان داره، حافظه داره، حافظه های ژنتیک داره، ولی هوشیار نیست. تا حالا خودآگاهی مختص ما بود، حالا کم کم ما داریم با این فناوری ها به خودآگاهی جمعی میرسیم. یعنی به طور جمعی متوجه خطاهامون میشیم، پیشاپیش سوال میکنیم کجا بودیم، کجا داریم میریم، این مسیر چه خواهد شد. این میشه خودآگاهی جمعی. یعنی این تحول کیفیه، کمی نیست. تا حالا جامعه میتونست بیشتر تولید کنه، میتونست سرعتش رو افزایش بده، ولی به این تحول کیفی که راجع به مسیرش سوال کنه، آیندهش رو پیش بینی کنه، آیندهش رو هدایت کنه، این توانایی رو نداشت. ممکن بود یک دانشمند پیش بینی کنه، اما این فرق میکرد تا جامعه به مثابه یک پیکر همبسته بشود و آیندهش رو پیش بینی کنه و حرکت کنه و نگذاره سقوط کنه و مسیرش رو اصلاح بکنه. پس ما داریم وارد یک تحول کیفی میشیم به خاطر اون پیشرفت فناوری ها و علتش هم این بوده که فناوری به مرز تکینگی رسیده. تکینگی یعنی جایی که سرعت رشد اونقدر افزایش پیدا میکنه که میگیم سرعت نمایی شده، رشد نمایی شده. سرعت رشد خیلی شدید شده، رشد لحظه ای شده، نقاط رشد پیوسته شده به هم. بنابراین ما وارد عصر بی نهایت ها داریم میشیم. در عصر بی نهایت ها قواعد حاکم عوض میشن. در حساب‌های محدود، در مجموعه‌های محدود، یک تقسیم بر یک یکه جوابش، دو تقسیم بر دو یکش جوابش. ولی شما وارد بی نهایت ها که میشید دیگه بی نهایت تقسیم بر بی نهایت مبهم، جوابش یکی نیست. اصول بی نهایت ها با اصول حوزه‌های محدود و مجموعه‌های خرد تغییر میکنه. بنابراین قواعد زندگی ما داره وارد قواعد بی نهایت ها میشه. در مجموعه‌های محدود صفحه این دوربین که یا پروژکتور که مثلا 10 سانتی متره قابل مقایسه است با پرده ی روبرو، این مثلا 10000 سانتی متره، این 1000 برابر اونه، قابل مقایسه است. ولی وقتی میریم توی مجموعه های بی نهایت، تو نقطه ها، تو مایکروها، اون صفحه بی نهایت نقطه داره، این صفحه هم بی نهایت نقطه داره، نقطه های روی اون صفحه پروژکتور با نقطه های روی دیوار برابره، اصول به هم میریزه. یعنی ما داریم پرتاب میشیم به دنیای بی نهایت ها که قواعد زیست گذشته و سنتی به هم میریزه. دنیای آینده دنیایی نیست که ما در گذشته سراغ داشتیم. بنابراین یکی از اون تحولاتی که دارد رخ میدهد اینه که ما داریم وارد دنیای تتو میشویم، دنیای زنده، دنیای جاندار، دنیایی که محیط زیست چشم داره، زنده است، حیات داره، دنیایی که حیات جمعی ما خودآگاهی دارد. یه تحولی در اون ور عالم، اون ور کشورمون رخ میده. دو دقیقه بعد کل کشور مطلع میشن، دو دقیقه بعد واکنش ها شروع میشه و گویی که این یک پیکر است. حتی کمتر از وقتی که شما یک حیوانی به شما نیش بزنه و این سم تو بدن بچرخه به مغز برسه، چقدر طول میکشه که این سم از پای شما به مغز برسه. همینطور در عالم انسانی ما یک نیش که یک جایی توی این زندگی ما میخورد به همون سرعت به مغز اجتماعی منتقل میشه، واکنش ها شروع میشه. بنابراین ما به یک عرصه حیات جمعی زنده و خودآگاه داریم وارد میشیم که میشویم که کیفیت زیست ما رو متحول میکنه و تغییر میده. در واقع ما در آستانه یک چرخش تمدنی هستیم. بشر چند تا چرخش تمدنی کرده. کشف آتش یک چرخش تمدنی بود که هزاران سال طول کشید. کشف کشاورزی یک چرخش تمدنی بود که هزاران سال طول کشید. اختراع چرخ یک چرخش تمدنی بود که دگرگون کرد تمدن رو، چند صد سال طول کشید. اختراع ماشین بخار چند صد سال طول کشید. کشف برق چند ده سال بعد از اون طول کشید. اینا همه نقطه های لولایی تمدن هستند که تمدن میچرخه روی این نقطه ها. نوع تمدن ما قبل اونها و ما بعد اونها متفاوته. ما امروز در یک نقطه لولایی تاریخیم که تمدن داره میچرخه با یک تمدن دیگری که کاملا کمیتش و کیفیتش با گذشته متفاوته. یعنی من تحولی که ما در آستانش قرار داریم رو از برق مهمتر میدونم، از کشف برق مهمتر میدونم، از اختراع ماشین بخار مهمتر میدونم. میتونم مقایسه کنم با کشف آتش و کشف کشاورزی. به گمان من این تحول از اونا مهمتر. یکی از بختیاری های ما اینه که در مرکز این تحول قرار گرفتیم و میتونیم ظرف 10 سال 20 سال بخشی از این تحول رو چک کنیم، حس کنیم، درک کنیم. تحولات گذشته خیلی زمان بر بوده. کشف آتش و عمومی شدن آتش صدها سال طول کشیده. آمدن برق و عمومی شدن برق ده ها سال طول کشیده. ما این بختیاری رو داریم که در دوره کوتاهی که عمر ما بهش وصال میدهد این تحول رو حس بکنیم. من یک استادی داشتم، آقای دکتر نورعلی نوری، استاد کامپیوتر دانشگاه تهران بود. همیشه میگفت من 300 سال عمر کردم. میگفتم یعنی چه استاد؟ میگفت که من شترچران بودم در نائین اصفهان، الان دارم کامپیوتر درس میدم در دانشگاه تهران. من 300 سال عمر کردم. این بختیاری رو ما داریم که چند صد سال عمر بکنیم در طول 10 سال آینده. تحولاتی رو احساس بکنیم و درک کنیم که بشر گاهی صدها سال و هزاران سال باید طول میکشیده تا این تحولات رو درک بکنه. بنابراین ما امروز در آغاز یک گردش تاریخی هستیم که اصلا قابل تصور امروز برامون نیست که این گردش چقدر جدی و عمیق خواهد بود. پس ما داریم به سمت یک جامعه جاندار میرویم. شبکه های اجتماعی مغز این جامعه جاندارن. یعنی ما الان داره جامعه جهانی، جامعه ملیمون مغزش داره شکل میگیره. تا حالا جوامع ما مغز نداشتن. مغزشون چی بوده؟ حافظه دانشمندانشون بوده. مغزشون چی بوده؟ حافظه روشنفکراشون بوده. مغزشون چی بوده؟ محافل علمی ادبیشون بوده. روشنفکرا دور هم میشستن، سنت هاشون رو منتقل میکنن. مغزش چی بوده در گذشته؟ قهوه خونه ها بوده که بناها جمع میشدن عصر به عصر تجربه هاشون رو به هم منتقل میکردن. آره من فلان تاق رو که میخواستم بزنم این کار رو کردم، اون کار رو کردم. بعد اومدیم اینا رو دانشگاهش کردیم، گفتیم از قهوه خونه ها تجربه ها رو بیاریم دانشگاه ها. مغز جامعه جهانی چی بوده؟ دانشگاهاش بوده. امروز داره مغز جامعه بشری شکل میگیره. یعنی مغز از نقطه های منفردی که در دانشمندانمون بوده، در دانشگاه‌هامون بوده، در پژوهشکده‌هامون بوده، داره این مغز بس پیدا می‌کنه و کل جامعه انسانی مغز پیدا می‌کنه. این مغز رو داره چی شکل میده؟ شبکه‌های اجتماعی. در واقع ما الان مثل کودک جنینی هست جامعه‌مون، هم جامعه ما هم جامعه جهانی، مثل جنینیه که الان داره مغز شکل می‌گیره. شبکه‌های مجازی مغز جامعه آینده است که اتصال داره به تمام مغزای علمی، به تمام مغزای آکادمیک هم اتصال داره و این جنین دنیای آینده الان داره مغزش تکامل پیدا میکنه. طبیعی است که یه سری عوارض هم توی این تکامل دارد. ما در دوره‌ای به دنیا اومدیم، در دوره‌ای داریم زندگی میکنیم که مغز دنیای آینده داره شکل میگیره. این مغزی است که خودآگاهی و هوشیاری دنیای آینده رو رقم میزنه. این یکی از بختیاری های ماست. پس من شبکه های مجازی رو به عنوان مغز هدایتگر و خودآگاه دنیای آینده تفسیر میکنم، تعبیر میکنم و پیشبینی میکنم که یه چنین نقش رو بازی بکنه. حالا من فقط تأثیرش رو و پیامدش رو چون میخوام بر توسعه پایدار بحث بکنم، الان فقط از منظر تأثیرش بر حاکمیت سیاسی بررسی میکنم که ببینید چگونه از طریق تحول در حاکمیت بر توسعه تأثیر میگذارد. بخوام وارد تحولی بشوم که شبکه های مجازی بر حاکمیت سیاسی و بعد بر عملکرد دولت ها و بعد بر نظارت دولت ها بر محیط زیست و توسعه پایدار میگذارد. سخن ما در آغاز کلام این بود که اگر ما به توسعه نامتوازن رسیدیم، اگر محیط زیست رو آسیب زدیم، طبیعی است که بخش خصوصی دنبال منافعش بوده. دولت ها و حاکمیت ها نتونستن منافع ملی رو حفاظت کنن، نتونستن رصد بکنن کجاها منافع نسل‌های آینده داره تخریب میشه، کدام برداشت از منابع داره به زیان نسل‌های آینده عمل میکنه. این ناکارآمدی دولت‌ها بوده به دلیل اون محدودیت‌هایی که عرض کردم، فساد، کم دانشی و ناکارایی اداری. اینها باعث شد که دولت‌ها نتونن از منافع نسل‌های آینده در محیط زیست حفاظت بکنن. حالا می‌خوایم ببینیم که این تحولی که در دنیای امروز رخ می‌دهد و ما به یک جامعه خودآگاه داریم، به سمت یک جامعه خودآگاه حرکت میکنیم و مغز دنیای آینده داره در شبکه‌های مجازی شکل میگیره، این چه تأثیری میگذارد؟ من اجازه میخوام که وظایف دولت‌ها رو با هم مروری بکنیم و بعد بر اساس تک تک وظایف دنبال بکنیم این تحول. دولت‌ها دو دسته وظایف دارن، وظایف سنتی و وظایف مدرن. وظایف دولتی وظیفه هایی است که دولت ها در تمام قرون گذشته باید انجام میدادند. حالا برخی خوب انجام میدادند، برخی خوب انجام نمیدادند، ولی اگر انجام نمیدادند به عنوان دولت در قرون جدید محسوب نمیشدند. سخن من از منظورم از دولت، دولت هایی است که در عصر نیشن استیت ها، دولت ملت ها شکل گرفتن، در واقع بعد از قرون وسطا در اروپا و بعد هم کم کم در بقیه دنیا. به واقع باید به اونا بگیم دولت‌های مدرن. پس وظایف دولت‌های مدرن دو دست است، وظایف سنتی و کلاسیک و وظایف مدرن. وظایف سنتی و کلاسیک 6 وظیفه است که همه دولت‌ها باید انجام بدن و اگر خوب انجام ندن، بخش خصوصی نمیتونه خوب کسب و کار کنه، خوب عمل کنه، جامعه نمیتونه کم هزینه زندگی کنه. این وظایف عبارتند از حفظ امنیت خارجی، نظم داخلی، انتشار پول، تعریف استانداردهای اوزان و مقیاس و اینها، تعریف حقوق مالکیت در اسناد مالکیتی قانونی متحد الشکل و تضمین حقوق مالکیت از طریق استقرار یک دادگستری کارآمد، سریع، ارزان، قاطع، بی‌طرف و همه جا در دسترس. دولت‌ها این 6 وظیفه رو اگر انجام بدن، وظیفه اصلی خودشون که وظیفه دولت‌ها و حکومت‌ها هست رو انجام دادن. تکرار می‌کنم، منظورم از دولت اینجا استیت، حکومت. اگر این ترجمه غلطی است که رواج پیدا کرده در فارسی و ما هم گاهی فراموش می‌کنیم و استفاده می‌کنیم. پس منظورم از دولت حکومته. دولت‌ها حق ندارن وارد وظایف مدرن بشن مگر اینکه اول وظایف سنتی خودشون رو خوب انجام بدن. متاسفانه در کشورهای جهان سوم دولت‌ها چون شعاری می‌خوان رفتار بکنن، می‌خوان به سرعت یه کارایی بکنن، میرن سراغ وظایف مدرن پیش از اینکه وظایف سنتی خودشون رو خوب انجام بدن. ما اگر یه نگاهی بکنیم در کشور خودمون، حداقل در سالهای بعد از مشروطیت، قبل از مشروطیت داستان دیگری است و اصولا دولت مدرن در ایران بعد از مشروطیت شکل گرفته است. در سالهای بعد از مشروطیت دولت‌ها به نسبه در مورد امنیت خارجی خوب عمل کردند، قابل قبول بوده کارنامه‌شون. در مورد نظم داخلی روند رو به بهبود بوده است. در مورد نظم داخلی روند رو به بهبود بوده است، گرچه پرهزینه، گرچه به جای اینکه تعداد پلیس هامون کم بشود، تعداد نیروهای انتظامیمون کم بشود، زیاد شده. ولی حالا در هر صورت دست کم میتونیم بگیم که نظم داخلی حفظ شده. البته توی حوزه هایی میتونیم بگیم نه، مثلا رانندگی هم بخشی از نظم داخلی است، دزدی بخشی از مسئله نظم داخلی است، رانندگی هم. در دزدی ممکنه ما وضعیتمون خوب باشه، امنیت به نسبه برقرار باشه. در مثلا دزدی مسلحانه وضعمون خوبه، امنه، ولی در رانندگی وضعمون خوب نیست. بنابراین در حوزه نظم داخلی ما در یک حوزه های دولت هامون خوب عمل کردن، در یک حوزه های ناکارآمد عمل کردن، ولی در هر صورت هزینه هامون افزاینده بوده. در حوزه انتشار پول دولت ها در این زمینه کم نگذاشتن، هر چی خواستن پول انتشار دادن، ولی البته در حفظ ارزش پول کوتاهی کردن. و وقتی ما میگیم جزء وظایف دولت ها انتشار پوله، در درون این حرف حفظ ارزش پول هم هست. یعنی دولت ها ضمن این که باید نشر پول بدهند، باید حفظ ارزش پول رو هم بکنن. اما در هر صورت در دو مورد اول میتونیم بگیم کارنامه به نسبه قابل قبول بوده، و در این مورد آخر حفظ ارزش پول کارنامه خوب نبوده. ما در 40 سال گذشته جز 2 سال همیشه تورم‌های 2 رقمی داشتیم. این در واقع عملکرد خوبی نیست. در 3 ویژگی بعدی حفظ استانداردها، یعنی تعریف و حفاظت از استانداردها خیلی کلیدی است. یعنی اگر ما بخوایم معامله بکنیم و کسب و کار بکنیم، اگر استانداردها تعریف شده نباشد، ما نمیدانیم چی رو باید معامله کنیم. اول باید راجع به اون چیزی که میخوایم معامله بکنیم، خرید و فروش بکنیم، تولید بکنیم، بشینیم به تفاهم برسیم. ولی استانداردها به ما میگوید این بطری‌آب رو باید با این ویژگی‌ها تولید کنی، این میکروفون رو باید با این ویژگی‌ها، این اتومبیل رو با این ویژگی‌ها، این سازه رو با این ویژگی‌ها باید تولید کنی. بنابراین کمک می‌کنه که ما راحت بتونیم زندگیمون رو، کسب و کارهامون رو ساماندهی کنیم. در این حوزه به ویژه در 2-3 دهه اخیر بسیار کم کاری شده. اصولاً اداره استاندارد و سازمان‌های استاندارد در ایران خیلی ناکارآمدند، خیلی ناتوانند، خیلی کوچکند. حوزه پنجم تعریف حقوق مالکیت است که در حوزه‌های خوب عمل کردیم، در حوزه‌های بد عمل کردیم. مثلا بهترین سند مالکیتی ما سندهای دفترچه‌ای منقوله‌دار زمین و مسکن و مستغلاته که میگن آقا سند ما 6 دانکه افراز شده است. ولی همین سندها بسیار ناقصه، یعنی فقط ابعاد زمین رو نوشته است و مجاورت ها رو، شمالن به کجا، غربن به کجا. راجع به بقیه حقوق مالکیت من تا توی زمین از عمق تا کجا مالکم، از هوا تا کجا مالکم، آیا شهرداری حق داره که زمین جلوی من رو 10 طبقه مجوز بده و نور منو بفروشه؟ نمیدونیم. این سندها خیلی در این حوزه ها اصلا اطلاعاتی نمیدن و اطلاعات ناقصه. بنابراین حتی در مورد اسناد مالکیت هم ما در خیلی از جاها ضعف داریم. و بعد نکته آخر در وظیفه ششم، تضمین حقوق مالکیت از طریق دادگستری کارآمد، سریع، قاطع، ارزان، بی‌طرف و همه جا در دست است که تقریبا میتونیم بگیم هیچ کدوم از این ویژگی‌ها فعلا در نظام قضایی ما وجود نداره. ما یکی از پرپرونده‌ترین و کندترین و ناکارآمدترین نظام‌های قضایی دنیا رو داریم. اما قرازم اینه، خب وقتی که دولت ها این وظایف رو نتونن انجام بدن چی شکست میخوره؟ زندگی اقتصادی و اجتماعی ما شکست میخوره و کم هزینه و پر هزینه میشه. یعنی چه؟ یعنی وقتی که دولت در نظم داخلی ناتوانه، نیروی انتظامی در نظم داخلی ناتوانه، یکیش هم رانندگیه ناتوانه، اون وقت من برای این که میخوام برم سر کار باید ماشینمو روشن کنم، یه آسفالتی هم شهرداری از من عوارض بگیره، یه آسفالتی بکشه برم سر کار. ولی در ایران من باید به شهرداری عوارض بدم که سرعتگیرم برام بذاره، عوارض بدم که چراغ راهنمایی هم بذاره، عوارض بدم که خطکشی هم بکنه، عوارض بدم که دوربینم بذاره، عوارض بدم که نرده هم بکشه. همه اینا رو من باید بدم چون میخوام برم سر کار، چون نیروی انتظامی ناتوان است از اینکه رانندگی ما رو، نظم داخلی رو خوب عمل بکنه. این ویژگی ها، 6 وظیفه اگر دولت خوب انجام بده، ما زندگیمون کم هزینه میشه. ما درآمد هامون در ایران خوبه، مشکلمون اینه که بخش بزرگی از این درآمد ها صرف رفاهمون نمیشه، صرف اینه که تیزی های همدیگر رو سیقل بدیم و از هم رد بشیم. تو رانندگی خیلی هزینه میکنیم که بتونیم از کنار هم رد بشیم. توی معامله و معاشرت خیلی هزینه باید بکنیم که بتونیم راحت. توی سرمایه گذاری هامون خیلی هزینه باید بکنیم تا بتونیم معاملاتمون رو انجام بدیم. ما بخش زیادی از تولیدمون رو، درآمدمون رو صرف کنترل هم دیگه میکنیم. زندگی ما پر هزینه است. این اون چیزیه که جاذبه رو در ایران کم میکنه و جاذبه رو در خارج زیاد میکنه. اگر بچه‌های ما میخوان برن، مشکلشون کم بوده درآمد اینجا نیست، مشکلشون رفاه نیست، مشکلشون رضایته. رضایته اینجا ما چون زندگی هامون پر هزینه است، رضایت نیست. بچه های ما اینجا درس نمیخونن در حالی که در خانواده رفاه داریم براشون. حاضر بره آمریکا، حاضر بره کشور دیگری، توی پمپ بنزین، توی رستوران کار بکنه و درس بخونه، با زحمت درس بخونه، ولی اونجا احساس میکنه رد شدن از کنار هم دیگه کم هزینه است. ما اینجا رفاه داریم، رضایت نداریم. رفاه اینه که من ماشینم خوب باشه، کولرش خوب باشه، ترمزش عالی باشه، ایربگ داشته باشه، رفاه دارم. رضایت اینه که من توی این ماشین که دارم رانندگی بکنم، با آرامش رانندگی بکنم. اگر از دست پلیس ناراحت باشم، از دست رانندگی همشهری هم ناراحت باشم، از دست رئیس بانک اعصابم خرد باشه، از دست کارگرای کارخونم اعصابم خرد باشه، من رضایت ندارم. رفاه دارم، خونک امن گرمه، ولی رضایت ندارم. اون شش وظیفه رو دولت ها اگر خوب انجام بدن، ما چی پیدا میکنیم؟ رضایت. یعنی کسب و کارمون، زندگیمون، ترددمون، رفت و اومدمون، ضمن اینکه رفاه می آورد، رضایت هم می آورد. ما در ایران خیلی سرمایه گذاری کردیم، خیلی امکانات تولیدی ایجاد کردیم، خیلی شهرک صنعتی زدیم، خیلی راه زدیم، خیلی سد زدیم، ولی دستاوردش رضایت آمیز نیست. چرا؟ چون در تولید اینها و در کسب معیشت در این سرمایه ها با هم نمیتونیم خوب عمل کنیم و بخش زیادی از این ناتوانی به این خاطره که دولت اون شش وظیفه رو خوب انجام نداد. پس ما رفاه داریم، رضایت نداریم. اون شش وظیفه موجب میشه که ما رضایت هم کسب بکنیم. خب حالا به علل مختلف دولت ها در ایران این شش وظیفه رو نتونستن خوب انجام بدن، به علل مختلف نتونستن. نکته من اینه که در دنیای آینده شبکه های مجازی، در واقع عقلانیت مجازی، خودآگاهی مجازی اجتماع، میاد اون جاهایی که دولت در این شش وظیفه ناکار آمده، اون جاها رو جایگزین میشینه، کنترل میکنه. میگه دولت تو نمیتونی، خودم هستم. مثلا ما در احتمالاً 20 سال آینده دیگه انتشار پول رو جامعه از دولت میگیره، دیگه دولت پول منتشر نمیتونه بکنه، چون پولهای مجازی میاد که جایگزین میشه. کما اینکه الان ما روبرو هستیم در برخی از کشورها با بیت کوین. بیت کوین یه سکه مجازی است که ابتداش چند نفر برنامه نویس در مفزارکار با هم توافق کردن و یه پولی رو تعریف کردن، پولی که تقلب توش نیست، تورم ندارد، انتشار اضافی پیدا نمیکنه و این پول آرام آرام بین اون گروه ها، گروه های شبکه های مجازی دست به دست گشت به صورت اعتبار و حالا به صورت یک پول معتبر در برخی از کشورها مثل کانادا اعتبار دارد، خرید و فروش می شود و شنیدم که اخیراً دستگاه‌های خودپرداز براش گذاشتن. یعنی در دنیای آینده پول رو هم خود شبکه‌های مجازی تولید می‌کنه. پس بیاد جامعه مدنی این بخش از وظیفه دولت رو خودش بر عهده می‌گیره، اجازه نمیده پولی تولید بشه که تورم توش باشه، اجازه نمیده دولت هر مقداری خواست پول تولید کنه، پول منتشر بکنه. در بحث نظم داخلی، به زودی شبکه های مجازی میتونن بی نظمی ها و ناامنی ها رو رصد کنن و گزارش بدن و بسیج بشن برای پیشگیری از اونها. خیلی ساده تصور بکنید که یه ماشین، یه اتومبیلی که الان زیاد داریم نمونه هاشو میزنه به یه فردی و فرار میکنه. ما امروز این امکان رو داریم که به سرعت عکسش رو بگیریم، به سرعت پلاکش رو روی شبکه ها بذاریم و قبل از اینکه این به مقصد برسد پیداش بکنن. دوستانش، اقوامش و کسایی که تو مسیر میبینن جاشو رصد بکنن، جاشو ردیابی بکنن و به هم اطلاع بدن. بنابراین به زودی در آینده شبکه های مجازی میتوانن کاری بکنن که کسی توی رانندگی جرأت نکنه دیگه لایی بکشه. ما همین امروز در شهر اصفهان یه سری از دانشجوها و جوانها یک کانال رو راه اندازی کردن در تلگرام به اسم زشتی های اصفهان. هر جا یک زشتی میبینن عکسشو میگیرن، آدرسشو مینویسن، یه خونه مثلا دیوارش بد رنگ و بد شکله، عکسشو میگیرن پخش میکنن که آقا ببینید خونه چقدر نمای شهر ما رو خراب کرده، یه ماشینی روی چمن پارک کرده توی پارک، عکسشو میگیرن پلاکشو میگیرن اونجا میذارن و کم کم این باعث میشود که یا کارهایی که شهرداری ها باید بکنن و نکردن، فلان پل خرابه، فلان تابلو شکسته است، عکسشو میگیرن میذارن، شهرداری ها نگران میشن میرن درستش میکنن. بنابراین نظم داخلی رو اومدن جلو. حالا هر چه که این شبکه ها گسترش پیدا بکنن و فناوری رشد بکنه، قدرت کنترل ما بیشتر بشود. بنابراین در آینده بخش زیادی از وظایف نظم داخلی رو شبکه های مجازی بر عهده میگیرن. یه زمانی مثلا برای تقلب در رساله های دانشجویی خیلی باید چک میکردن داورها و غیره، به زودی همه رساله های دانشجویی میاد روی اینترنت قرار میگیرد و کسی دیگه جرأت نمیکنه که توی رسالش تقلب بکنه، کپی پیست بکنه، همه چی کنترل خواهد شد. در مورد استانداردها، خب الان دولت باید، حکومت ها باید تمام تولیدات ما رو استانداردهاشو تعریف بکنن. حالا برخی از کشورها این کارو خوب کردن، در کشور ما این کار خیلی کنده و ما واقعا نمیدونیم چی بخوریم چی بخریم که استاندارد باشه، که سالم باشه. ما به زودی به این نقطه میرسیم و همین الان گفتگوهاشو من دیدم در دانشجوها که راه اندازی بکنن شبکه هایی که مواد غذایی ناسالم رو شناسایی کنن و معرفی بکنن. حالا اولش ممکنه یه تقلبایی هم بشود، یه رقبا ممکنه به خاطر تخریب هم دیگه محصولاتشون رو بد معرفی بکنن، ولی کنترل شبکه های مجازی تقلبها رو هم جلوشو میگیره. شبکه‌ای مثل ویکی‌پدیا این کار رو میکنه دیگه، متکیست بر اطلاعات خورد که یک جا جمع میشود. این اطلاعات ممکنه من برم توی ویکی‌پدیا اطلاع غلطی بدم، ولی انبوه کاربران دیگر اطلاعات غلط من رو سریع اصلاح میکنن. شبکه های مجازی مثل ویکی‌پدیا خود اصلاحگر خواهد شد. درست جاهایی ممکنه خطاهایی بکنه، به بیماری های اخلاقی دچار بشود، ولی سریعا خودشو اصلاح خواهد کرد. در مورد تضمین حقوق مالکیت، کاری که مثلا امروز دادگستری باید انجام بده، یه خطایی میشود، باید شکایتی بشود، دادگستری رسیدگی بکند، پیش از آن که بخواهد کسی شکایت بکنه از یه خطایی، شبکه‌های مجازی اون خطا رو علنی میکنن، شکایت جمعی میکنن، محاکمه جمعی میکنن، رأی جمعی میدن، همه جامعه میشود چی؟ هیئت منصفه. حالا ممکنه یه جاهایی هم این جمع خطا بکنه، ولی به تدریج خود اصلاح گره. اما اجازه بدید تا یک گریزی هم بزنم به وظایف مدرن دولت ها. دولت ها در کنار این وظایف سنتی در قرن بیستم به ویژه از جنگ جهانی دوم به بعد یک وظایف مدرن رو هم به طور جدی متکفل شدن. قبلش هم بودن ولی جدی نمی گرفتن. این وظایف مدرن مثلا آلودگی است، بهش میگیم کنترل برون ریزها یا پیامدهای خارجی یا اکسترنالیتی ها. همه فعالیت های ما برون ریزهایی دارد، پیامدهای بیرونی دارد. مثلا ذوب آهن دود میریزه روی منطقه، این برون ریز منفیه. من وقتی حیات خونم رو پر از درخت میکنم، هوای سالم میریزه روی محل، این یه برون ریز مثبته. همه فعالیت های ما یا برون ریز منفی دارد یا برون ریز مثبت دارد یا هر دو را دارد. ما معمولا در تصمیم گیری هامون به این برون ریز ها توجه نمی کنیم. ذوب آهن چون کسی توجه نمی کرده، هر چی دوست داشته آهن تولید کرده، دودش رو ریخته روی منطقه. حالا ما نمی دانیم که باغ هایی که بین ذوب آهن و اصفهان هست و دود ذوب آهن اومده روش نشسته، آیا محصولاتش آلوده هست؟ نیست. خیلی ها میگن آلوده است، خیلی ها معتقدن که اینم یه تئوریه که برخی از بیماری ها ناشی از این آلودگی هاست. دولت ها باید نمیذاشتن که این برون ریز ها بریزه روی سر جامعه. این وظیفه مدرن دولت هاست که اجازه ندن که بنگاه های خصوصی آثار خارجی منفی، پیامد های منفی ایجاد کنن، آب رو آلوده کنن، آب های زیر زمینی رو آلوده کنن، دود منتشر بکنند و خیلی از آلودگی های دیگر، آلودگی صوتی ایجاد بکنند. دولت ها به علل مختلف، ناکارآمدی، عدم اطلاع و فساد، جلوی این برون ریز های منفی رو نمی گرفتند. اینو وظیفه مدرن دولت ها بوده. وظیفه مدرن دیگر، مقابله با انحصارات. هر جا انحصار شکل میگیره، ضمن این که در آغاز انحصارات منافعی دارن، ولی در بلند مدت انحصارات خطرناکن، جلوی تحول رو میگیرن انحصارات، جلوی انتشار اطلاعات درست رو میگیرن، جلوی رقابت و کاهش قیمت ها رو میگیرن. دولت ها باید مانع انحصار بشن. هر جا بخواد یک صنعت انحصاری شکل بگیره، دولت ها باید اونجا مانع بشوند، جلوی انحصار رو بگیرند تا منافع رقابت بر سر جامعه بریزه، تا کارآمدی تولیدات افزایش پیدا بکنه، تا اطلاعات منتشر بشود، تا قیمت‌ها کاهش پیدا بکنه. اینا منافع اجتماعی است که دولت‌ها باید انجام می‌دادند. خیلی از دولت‌ها به ویژه در جهان سوم این کار رو انجام نمی‌دادند. این جزء وظایف مدرن دولت‌هاست. کالاهای عمومی، دولت‌ها باید یه چیزایی که کالای عمومی است تولید بکنند، پارک تولید بکنند، پل بزنند، واکسیناسیون بزنند برای اینکه سلامت جمعی رو تضمین بکنند، اطلاعات رو منتشر بکنند برای اینکه آگاهی جمعی برود بالا. کالاهای عمومی که معمولا بخش خصوصی نمیره دنبال، بخش خصوصی چرا بره پل بزنه، چرا واکسیناسیون بکنه، چرا پارک بزنه، درآمدی براش نداره. دولت ها باید این کارو بکنن. اینم جزء وظایف مدرن دولت هاست، تولید کالاهای عمومی. انتشار اطلاعات، اطلاعات کالای عمومیه، اطلاعات کالای عمومی است. کالای عمومی کالایی است که وقتی یک نفر مصرف میکنه مانع مصرف دیگری نمیشود و همه جامعه میتونن مصرف بکنن و منافعشون بره بالا. اطلاعات هم کالای عمومی است. اگر اطلاعات درست و شفاف منتشر نشود، تصمیمات ما خطا خواهد بود. من از کجا بدونم تو این صنعت خوب از سرمایه گذاری کنم یا نه، وقتی نمیدونم ظرفیت تولیدی این صنعت در کشور چقدره، وقتی اطلاعات مرتبط با این صنعت منتشر نمیشود و الی آخر. انتشار اطلاعات، اینها از وظایف مدرن دولت هاست. برخی از دولت ها کوشیدن در این حوزه ها خوب عمل کنند، بسیاری از دولت ها ناکارآمد عمل کردن. من معتقدم که شبکه های مجازی و عقل جمعی که داره به صورت خودآگاهانه شکل میگیره، به سرعت این کاستی ها رو هم کنترل خواهد کرد و جبران خواهد کرد، این کاستی دولت ها رو در حوزه وظایف مدرن، یعنی آلودگی ها رو به سرعت تشخیص خواهد داد و پیشاگهی خواهد داد و اطلاع رسانی خواهد داد که تولید کنندهی که داره تولیدی رو سرمایه گذاری میکنه که به زودی آلوده خواهد کرد، پیشا پیش جوامع محلی آگاه میشن که این تولید پیامدهایی خواهد داشت. اون تولید کننده مجبوره که کنترل بکنه خودش رو، تولیدش رو کنترل بکنه، استانداردهای سلامتی رو رعایت بکنه، استانداردهای محیط زیستی رو رعایت بکنه. گونه های زیستی که در حال نابودی هستن رو حالا شبکه های اجتماعی میتونن معرفی بکنن، اجازه ندند. خب ما در طول دهه ها و تاریخ گذشته خیلی از گونه های زیستیمون رو نابود کردیم، کسی مطلع نمیشد، ولی امروز یک بچه خرس در یک استانی کشته میشه، به سرعت همه بسیج میشن، مطلع میشن. بنابراین عرضم اینه که شبکه های اجتماعی به تدریج بخشی از وظایف دولت ها رو در وظایف مدرن هم بر عهده میگیرن. به عبارت دیگه جامعه از طریق شکلگی شبکه‌های مجازی میتونه دولت‌ها رو به عقب براند، یا حوزه‌هایی که دولت‌ها خوب عمل نمی‌کنند رو جایگزین دولت بشه و عمل بکنه. در واقع ما به تدریج داریم با یک حکومت مجازی روبرو می‌شویم، حکومت مجازی. همین داستان فیش‌ها، فیش‌های حقوقی، گرچه نوعی رقابت سیاسی بین دو جناح بود برای تخریب همدیگر، اما بالاخره یک پیام اجتماعی، یک حرکت اجتماعی هم پشتش بود و دولت مجبور شد موضع بگیره، حکومت مجبور شد موضع بگیره، کاری که در گذشته ممکن بود به این صراحت و به این سرعت انجام نگیرد. بنابراین ما به تدریج با یک حاکمیت مجازی روبرو خواهیم بود. این نویده، ما بیش از این که بخوایم مبارزه سیاسی بکنیم با دولت‌ها، باید بکوشیم از طریق بست دانش مدنی، بست شبکه‌های مدنی، بست استفاده و حرکت در شبکه‌های مجازی به یک حاکمیت مجازی دست پیدا بکنیم. اولش البته یک سری عوارضی هم خواهد داشت. امروز من میتونم بگم که فعالیت مدنی، فعالیت مجازی یک فعالیت سیاسی است برای اصلاح حکومت‌ها. و روشنفکرهای ما باید بیان تو این حوزه ها ایده بدن، تو این حوزه ها مقاله بنویسن، تو این حوزه ها راهبری کنن و جامعه مدنی رو به تئوری تجهیز بکنن. و از این طریق ما عرض کنم که کاستی هایی که در گذشته دولت ها داشتن رو جبران بکنیم. ضمن این که ما با یک کارخانه تولید سرمایه اجتماعی هم روبرو هستیم، یعنی شبکه های مجازی کم کم به یک همبستگی اجتماعی هم تبدیل میشوند و به یک در واقع شبکه های واقعی هم می انجامند. شبکه های مجازی وقتی به یک شبکه واقعی بی انجامند، به یک ارتباط واقعی بی انجامند، یک کارخانه تولید سرمایه اجتماعی خواهند بود. اخیراً بنیاد خیریه، جمعیت خیریه امام علی که یک جمعیت دانشجویی بسیار موفق در کشور با 6-7 هزار عضو دانشجو که در کل کشور فعالیت داره، برای اون معلمی که عرض کنم که اخیراً یکی از معلم‌ها بود که دانش آموزش رو نجات داد، من الان خاطرم نیست کجا بود و کشته شد، به سرعت ظرف 2 هفته بسیج کرد، بسیج مجازی در شبکه‌های خودش، و ظرف 2 هفته 200 میلیون تومان گردآوری کرد برای خرید یک خانه برای خانواده اون معلم فداکار. یک حرکت مدنی است که دولت هم به این سرعت نمیتونست خونه تهیه کنه. یعنی اگر رئیس جمهور هم دستور میداد که خانه ای برای ایشون تهیه بشود، حتما چند سال طول میکشید تا این محقق بشه. بنابراین ما شبکه‌های مجازیمون داره به یک شبکه‌های حقیقی منجر میشود. پس مجازی نمیماند و اگر حقیقی بشود سرمایه اجتماعی تولید میکنه. این بعد مهمتری است از گسترش شبکه های مجازی. من امیدوارم که این خودآگاهی جمعی که آرام آرام در جامعه ما داره پدیدار میشود، که البته بخشی از خودآگاهی جمعی است که در جامعه جهانی داره رخ میده، و این تحول کیفی که محصول همگرایی 4 فناوری مهم زیست فناوری، نانو فناوری یا ریز فناوری، فناوری های شناختی عصبی و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی است، این همگرایی که ایجاد شده است، امیدوارم که بتواند این تحول رو با قدرت بیشتری محقق بکنه و ما نسل ما شاهد یک حاکمیت مجازی که در واقع در پشت سرش به یک حاکمیت حقیقی منجر خواهد شد، شاهد چنین تحولی باشیم. و اگر این مسیر جلو بره، قطعاً ساختار دموکراسی عوض می شود. شکل دموکراسی از این ترتیب کنونی تغییر خواهد کرد. ما در دوران یونان باستان با دموکراسی های مستقیم روبرو بودیم که مردم جمع می شدن، مستقیماً تصمیم می گرفتن. بعداً دموکراسی های دنیای غرب و اروپا تبدیل شد به دموکراسی های نمایندگی که مردم با واسطه تصمیم گیری می کردن. این شبکه ها ما رو به سرعت به سمت دموکراسی واقعی مستقیم میبرد که فردا قرار است راجع به تعرفه آب تصمیم گیری بشود. بحث ها امشب به صورت کارشناسی در صدا و سیما میشود، در شبکه ها میشود، و فردا مردم از طریق شبکه ها رأی میدهند و ما میتوانیم به طور لحظه ای و آنلاین تصمیم گیری کنیم برای تحولات سیاسی کشورمون، تحولات مدیریتی کشورمون. البته این شیوه دموکراسی عوارضی دارد که در جای خود قابل تأمله ولی قابل رفعه. بنابراین آخرین و مهمترین دستاورد شبکه‌های مجازی که در پشت سر خودش 4 فناوری همگرا رو دارد، اینه که ما اون جامعه‌ای که داره به سمت خودآگاهی می‌رود، نهایتاً یک جامعه‌ای خواهد بود که به دموکراسی مستقیم دست پیدا خواهد کرد. و من آینده ای رو میبینم که ما حتی حرفم بتونیم نزنیم و سنسورها رو بذاریم به شقیقمون و همزمان اطلاعات مغزیمون رو با هم مبادله کنیم و یک تصمیم جمعی بگیریم. یک تصمیم جمعی که همه مغزها بگوید تصمیم عالی است، یا اکثریت مغزها بگوید تصمیم عالی است. این تحول رو در سن من و شمایی که اینجا نشستیم و در سن دوستانی که در نشست سوتا امروز در واشنگتن دارن سخنان منو میشنوند رخ خواهد داد. ما روزی رو خواهیم دید به زودی که سنسورها رو در کنار شقیقه خودمون قرار میدیم و در یک لحظه همه تمرکز میکنیم و درباره یک تصمیم ملی فکر میکنیم و تمام فکرهامون و جنبه های مثبت و منفی اون تحول، اون پدیده، اون تصمیم در حافظه مرکزی جمع میشود و فراوری میشود و یک تصمیم جمعی و یک رأی جمعی کیفی خواهیم داد. اینه که من عرض میکنم ما داریم یک چرخش لولایی در تمدن رو تجربه میکنیم. تحولات گذشته ما تحول کمی بود، ما داریم وارد یک تحول کیفی میشویم. 100 سال آینده سخن امروز من رو میشنوند و افکار امروز من رو ردیابی میکنن و افکاری که امروز شما و دوستان ما در سوتا در ذهنشون امروز دارد رد و بدل میشود رو همه رو یک جا جمع خواهد کرد و روی درستی و نادرستی اون تحلیل خواهند کرد. افکاری که شما امروز دارید اکنون در ذهنتون مرور میکنید 100 سال آینده رصد خواهد شد که شما چه فکر کردید در این لحظه و جامعه ما راجع به این ایده چگونه اندیشید. من بسیار خوشبینم علارغم این که من نسبت به تحولات سالهای اخیر اقتصادیمون، سالهای اخیر اجتماعیمون بسیار بدبین بودم. در مورد آب بسیار بدبینم و گمان میکنم که ما اگر به سرعت نجنبیم در مورد آب به بحران برمیخوریم، ولی این تحولی که آرام داره پشت سر جامعه ما، پشت سر جامعه جهانی داره رخ میده، من رو امیدوار کرده که ما به سرعت به نقطه‌ای میرسیم که این آسیب‌ها رو متوقف کنیم و حتی جبران بکنیم. همین 4 فناوری همگرا ممکن است بتواند بحران آب رو در کشور ما متوقف کند و جبران کند. به امید اون روزی که ما دوستان خودمون رو در جامعه سوتا در اصفهان داشته باشیم و دور هم بنشینیم و راجع به این موضوعات از نزدیک گفتگو کنیم و به امید روزی که اینقدر روابط بین ملت‌ها از طریق شبکه‌های مجازی تسهیل شده باشه و راحت شده باشه که ما بتوانیم رو در رو در جمع‌های حقیقی کنار هم باشیم. هم از شما متشکرم که امروز آمدید اینجا و سخنرانی رو من تونستم زنده برگزار کنم و هم از دوستانی که در انجمن دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شریف از دور دنیا کنار هم اومدند و تبریک میگم که 9th نشست 2 سالانه خودشون رو برگزار کردن و امیدوارم که این نشست ها گسترش پیدا بکنه و هر ساله ادامه پیدا بکنه و این گفتگوها در جامعه ما انشالله فراگیر بشود. از شما در واشنگتن سپاسگزارم، از شما در اصفهان سپاسگزارم. به امید دیدار. متشکرم.